زندانی شده به خاطر گزارش دهی اعتراضات کارگران. فراخوان عفو بین الملل برای آزادی فوری اعضای تحریریه زندانی نشریه دانشجوی گام.
این خبرنگار از دیماه 1397 در بازداشت به سر میبرند و تا به امروز دسترسی به وکیل نداشتند.
مخالفت رئیس جامعه جراحان در ایران با قبول عضو از محکومان به اعدام برای عمل پیوند.
شنیدن این خبر برای من شگفت‌آور بود. به نظر من هیچ جای توجیهی این سخن نداره.
چنین حرفی به نظر من هیچ وجاهتی ندارد.
نامزدی جوزف بورل وزیر خارجه اسپانیا برای عالی‌ترین سمت امور خارجه اتحادیه اروپا. گفتگوی رادیو فردا با یک مقام پیشین اروپایی در مورد تغییر احتمالی در موضع اروپا در قبال ایران. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. امیر حسین محمدی فرد و همسرش ساناز الله‌یاری، دو عضو نشریه گام که همچنان در جمهوری اسلامی در حبسند، دست به اعتصاب غذا زدند. این زوج که گفته شده پیشتر هم در زندان اعتصاب غذا کرده بودند، به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر اعلام کردند تا زمانی که به همراه سایر بازداشتیان نیشکر هفت تپه آزاد نشوند، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. سازمان عفو بین الملل در فراخوانی آزادی فوری و بیقید و شرط روزنامه‌نگاران امیر امیرقلی، ساناز الله‌یاری و امیر حسین محمدی فر را خواستار شده است که تنها به خاطر گزارش اعتراضات کارگران ایران حدود 6 ماه است بدون دسترسی به وکیل در حبسند. رادیو فردا در این باره با سخنگو و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده است. رها بحرینی در لندن.
عفو بین الملل یک فراخوان اقدام فوری تهیه کرده و این فراخوان رو به شبکه فعالان عفو بین الملل در کشورهای مختلف فرستاده و از اونها و همچنین عموم مردم دعوت کرده که به مقامهای ایرانی و مشخصاً در این مورد دادستان تهران نامه‌های اعتراضی بفرستن و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط امیر امیرقلی، ساناز الله‌یاری و امیر حسین محمدی فر بشن. این خبرنگار از دیماه 1397 در بازداشت به سر میبرند و تا به امروز دسترسی به وکیل نداشتند. مورد اتهامات ساختگی امنیتی قرار گرفتند که فقط اساس این اتهام ها خبررسانی این خبرنگار در رابطه با تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت تپه است و قرارم هست که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه بشن. درخواست عفو بین الملل اینه که تمام اتهاماتی که علیه این خبرنگار مطرح شده لغو بشه و اونها فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
حبس این اعضای نشریه گام و حامیان کارگران اعتصابی هفت تپه در حالیه که خانم سپیده قلیان که پوشش رسانه‌ای داده بود اعتراضات هفت تپه رو و همچنین اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، همچنان شماری از فعالین کارگری در حبسن. چرا فکر میکنین که اینقدر برخورد شدیدی با این افراد صورت گرفته؟
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، مقام های دادستانی یک پرونده مشترک برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و این سه خبرنگار نشریه گام به علاوه یک خبرنگار دیگر نشریه گام به نام عسل محمدی تشکیل دادند و همگی این افراد احتمالاً با هم مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. این پرونده سازی ها برای کسانی که در حمایت از اعتصابات مسالمت‌آمیز کارگران هفت تپه فعالیت کردند، اوج سرکوب اعتراضات کارگری در ایران رو نشون میده و اینکه تا چه اندازه مقام های در صدد هستن که به جای رسیدگی به خواسته های به حق کارگران، کسانی که در مورد نقض حقوق کارگران اطلاع رسانی میکنن رو مورد سرکوب قرار بدن تا صدای اونها رو در جامعه خفه بکنن. در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هم عفو بین الملل پیشتر یک فراخوان اقدام فوری صادر کرده. اینها کسانی هستن که فقط به خاطر سخن گفتن درباره شکنجه که در دوره اول بازداشتشون متحمل شده بودند به گفته خودشون مجددا بازداشت شدند و ادامه بازداشت اونها نشون میده که اعتراض علنی به نقض حقوق بشر رو در هیچ موردی تحمل نمی کنند و پاسخ همیشگی اونها فقط سرکوب و بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه است.
پیشتر امیر حسین محمدی فرد در نامه‌ای نوشته بود که چنانچه خودش و همسرش خانم ساناز الله‌یاری و سایر متهمان هفت‌تپه تا روز پنجشنبه 13 تیر ماه با قید وثیقه آزاد نشن اعتصاب قضا خواهد کرد. این زوج اکنون بنابر گزارش‌ها و اونگونه که خودشون اعلام کردن اعتصاب قضاشون رو آغاز کردن. فکر می‌کنین همه این فعالیت تلاش خود این زندانیان و همچنین تلاش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر اینها چه نتیجه‌ای رو می‌تونه در بر داشته باشه؟ آیا می‌تونه به آزادی اونها بیانجامه؟
قبل از اینکه در مورد تاثیرگذاری اطلاع رسانی صحبت بکنم، این رو اشاره بکنم که خبر اعتصاب قضای این زوج بسیار نگران کننده است، به ویژه به این خاطر که ساناز الله‌یاری از نظر جسمانی در وضعیت خوبی به سر نمیبره. بر اساس اطلاعات ما در طی 2 ماه گذشته دچار کاهش وزن و لرزش شدید دست و پا شده و از درد معده مزمن هم رنج میبره و به درمان فوری نیاز داره. خانواده او بارها از مسئولان و مقام‌های دادستانی درخواست کردند که او را برای آزمایش‌های پزشکی به درمانگاهی در بیرون زندان منتقل بکنند، ولی درخواست‌های آنها بی جواب مونده. تلاش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران همواره اینه که خانواده‌ها را وادار به سکوت بکنند و نگذارند که اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق عزیزان آنها صورت بگیره. این در حالیه که تجارب ما و بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌هاشون نشون میده که اتفاقاً نور انداختن روی ظلمی که علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی میشه مقام ها و مسئولان رو تحت فشار قرار میگیره که تا حدی نسبت به این وضعیت رسیدگی بکنن، هرچند که شاید این منتهی به آزادی فوری و بدون قید و شرط این افراد نشه، ولی ممکنه که مثلا در دسترسی به مراقبت های پزشکی بهبودی صورت بگیره. همینطور این پیام رو به خانواده ها و زندانیان میرسونه که تنها نیستن، افکار عمومی در سطح جهان و در داخل کشور همراه با اونها هستند و همچنین به مقام ها این پیام رو میده که جامعه بین المللی نظاره‌گر نقض حقوق بشر توسط اونها هست و این پرونده های دستگیری های خودسرانه و بازداشت های خودسرانه مورد توجه سازمان ملل قرار خواهد گرفت و در فرصت های مختلف مطرح خواهد شد. به همین دلیل هم افراد بین الملل از عموم مردم دعوت میکنه که نامه های اعتراضی بفرستن و در شبکه های مجازی هم اعتراض خودشون رو به این بی‌عدالتی ها بلند بیان بکنند.
رها بحرینی بود، سخنگو و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در لندن. امیر حسین محمدی فرد، همسرش ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی، اعضای تحریریه نشریه دانشجوی گام، همچنان در حبس جمهوری اسلامی. رئیس جامعه جراحان در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام را برای پیوند به دیگران عملی مذموم خوانده و خواهان حذف ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری شده است. بر اساس ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازاتش باشد و مانع پزشکی هم برای اهدای عضو موجود نباشد، با حکم قاضی و همکاری دادگستری و در نهایت امضای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این امر میتواند ممکن شود. همکارمان الهی روانشاد در این مبحث بحث‌انگیز گزارش دادی دارد که میشنویم.
اواخر همین ماه گذشته ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری به امضای رئیس قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد و نامه‌ای که دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران روز پنجشنبه به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه فرستاده اعتراضی است به همین ماده 47. او میگوید استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام به هر شکل و با هر پیش زمینه‌ای یک شیوه مذموم است. ایرج فاضل از ابراهیم رئیسی خواسته که در راستای حذف این ماده اقدامی سریع و شایسته انجام دهد. رادیو فردا در این مورد و احتمال قبول درخواست ایرج فاضل، دیدگاه محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
شنیدن این خبر برای من شگفت‌آور بود که چطور ممکنه اگر یک نفر حالا در هر موقعیت و هر شخصیت و وضعیت خاصی که هست، مثلا بخشی از داراییش رو یا بخشی از بدن خودش رو برای یک امر خیر و مفید به کس دیگری واگذار بکنه، این ممکنه که اثر نامطلوبی داشته باشه اگر این شخص در وضعیت منفی اجتماعی بود. و البته طبیعیه که قوه قضاییه هم به احتمال بسیار زیاد از پذیرش این درخواست خودداری میکنه.
اما دیدگاه رئیس جامعه جراحان ایران که با قبول عضو از اعدامی ها برای عمل پیوند مخالفت کرده است، بازتابی است از دیدگاه جامعه. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
نکته که آقای دکتر فاضل گفتن در مورد مذموم بودن این عمل، بیان یک صفت اخلاقی است که به هر چیزی مربوط بشه به جراحان مربوط نمیشه، حتی اگر فرد رئیس جامعه جراحان باشه. این موضوع حتی به اخلاق پزشکی هم ارتباط نداره، بلکه موضوع اخلاقی است که هر کسی باید بنا به معیارهای اخلاق خودش در موردش تصمیم بگیره. این ماده آیین‌نامه اجرایی هم فرض رو گذاشته که دو طرف رضایت دارن، یعنی هم رضایت داوطلبانه فردی که محکوم شده و میخواد عضوش رو اهدا بکنه، هم طبیعتاً رضایت و اختیار فردی که میخواد عضو رو بگیره یا برای اعضای خانوادش بگیره. بنابراین کسی که داره عضوش رو اهدا میکنه هم اختیار داشته، هم رضایت داره. بنابراین وقتی دو نفر آدم بالغ در مورد چیزی که هر دوشون موافقن و اختیار دارن و اراده تصمیم میگیرن و به ضرر شخص سومی هم نیست، به ضرر جامعه هم نیست، دلیلی برای مخالفت باش نمیمونه. اگر منظور اینه که اون خانواده که دنبال دریافت عضو هستن نمیپذیرن چنین چیزی رو، پس دیگه اصلا جای نگرانی نیست. اما اگه بپذیرن، که اغلب هم اتفاقا به خاطر اینکه جون عزیزانشون در خطر، میپذیرن، دیگه چه جایی سخن از مذموم بودن این پدیده. این که مثلا ایشون گفتن که آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضا رو زیر سوال میبره، هم واقعا جای سواله. برای اینکه من نمیدونم چه آبرویی ممکنه در اینجا از بین بره وقتی فرد محکوم بخواد کار خیر بکنه. آیا آبروی کسی میره؟ آیا او رو بعد از این کار خیرش محروم کرد یا دیگران رو از اینکه جان عزیزانشون رو از دست ندن باید محروم کرد؟ واقعا به نظر من هیچ جای توجیهی این سخن نداره.
دکتر ایرج فاضل که خود یکی از متخصصان پیوند عضو است و برخی رسانه‌های ایران او را پدر پیوند عضو در ایران می‌خوانند، در نامه خود به رئیس قوه قضاییه آورده است که انجام این نوع پیوند سابقه بسیار ناخوشایند و مذمومی دارد. محمد حسین آقاسی، حقوقدان.
شاید متقاضی این درخواست به یاد اقدامات حکومت نازی در آلمان افتاده که در اونجا زندانیان رو ازشون استفاده میکردن برای آزمایشات پزشکی و مضر که در اونجا اجبار بود، ولی در اینجا اختیار هست. اختیار برای دریافت کننده عضو هست، اگر احیانا براش مشمئز کننده باشه، ناراحت کننده باشه و مطلوب نباشه نمیپذیره. و همینطور برای در واقع تا کننده عضو، او هم اگر که مایل بود این کارو میکنه و هیچ اجباری نیست، چون اجبار اکرای در کار نیست. به اعتقاد من حتی وجود آیین‌نامه هم نمیتونه کسی رو تشویق بکنه و ممنوعیتی هم در قانون برای این هم وجود نداره.
ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری آسان به دست نیامده است. شماری از محکومان برای اهدای اعضای بدنشان مدت‌ها تلاش کردند. بسیاری از آنها وصیت می‌کنند که این خواستشان به مرحله اجرا درآید. به ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری چگونه اشکالی وارد است؟ اخلاقی، شرعی یا قانونی؟ حسن یوسفی اشکوری، اسلام پژوه مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
والا چنین حرفی به نظر من هیچ وجاهتی ندارد، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر دینی، هم از نظر قانونی. از نظر اخلاقی خب یک عملی که اختیاری باشد، با اراده باشد و آسیبی هم به کسی نرسونه، این میشه یک عمل اخلاقی. ولی اگر من حالا اگر مجرمم، نمیدونم غیر مجرمم، آدم خوبی هستم، آدم بدی هستم، وقتی که من مردم که دیگه بدن من ارتباطی با مسئله بدی و خوبی من نداره، ربطی به اعمال و کردار من در این دنیا نداره. بنابراین وقتی که من مردم، با اراده خودم، با اختیار خودم، عضوی از بدن خودم رو وقف کردم، به تعبیر مذهبی وقف کردم که به کسی بدهن، این اشکالش چیه؟ چون تعبیر مذموم رو به کار برده، مذموم یک مفهوم اخلاقی است، یک تعبیر و عبارت اخلاقی است. پس بنابراین از نظر اخلاقی هیچ ایراد و هیچ اشکالی نداره و از نظر شرعی هم همینطوره. بگذاریم از این که اساساً در گذشته در قرن اول و دوم و سوم و قرون قبلی اسلام اساساً ما پدیده‌ای به نام اعطای عضو به دیگران نداشتیم. بنابراین حالا الان هم که فقها این رو منع شرعی برایش مشخص نکردن و نگفتن که منع شرعی داره، پس بنابراین از نظر فقهی هم هیچ ایرادی نداره و از نظر قانونی هم که خب حالا در قانون جمهوری اسلامی هم این پذیرفته شده، بنابراین از چه منظری میتوان چنین کاری رو نادرست یا مذموم یا غیر شرعی یا خلاف اخلاق دانست؟ از این نظر من فکر میکنم که این حرف کاملا بی‌وجهه و هیچ دلیل و هیچ توجیه منطقی و معقولی نداره.
رئیس جامعه جراحان در نامه به رئیس قوه قضاییه حتی اهدای داوطلبانه عضو از سوی محکومان به اعدام را موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی دانسته و حتی اضافه کرده که اهدای عضو محکومان به اعدام کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. شما چه نظری دارید؟ با رادیو فردا در میان بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
21 دقیقه پس از نیمه شب ایران از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. جوزف بورل وزیر خارجه سوسیالیست اسپانیا از سوی کمیسیون اروپا برای عالی‌ترین مقام امور خارجه اتحادیه اروپا نامزد شده است. وی در صورت تایید پارلمان اروپا از اول نوامبر 10 آبان جایگزین فدریکا موگرینی مسئول فعلی سیاست خارجی و سیاست‌گذاری امنیتی اتحادیه اروپا خواهد شد. درباره نامزدی جوزف بورل، ریکار یوزویاک از سوی رادیو فردا مصاحبه‌ای داشته است با پیر ویمون، دبیر کل سابق سرویس اقدام خارجی اروپا و سفیر پیشین فرانسه در آمریکا، و نخست از وی پرسیده آیا جوزف بورل در موضع اروپا در مورد ایران تغییری صورت خواهد داد. پیر ویمون:
در حال حاضر فکر نمی کنم چنین اتفاقی روی دهد. در اینجا دو موضوع مطرح است. اول اینکه آقای بورل دست کم کار خود را تا اول نوامبر آغاز نمی کند و این امر زمانی محقق می شود که روند کار در پارلمان اروپا به درستی صورت پذیرد. بنابراین تا آغاز به کار رسمی وی هنوز زمان باقی است. دوم آنکه او هنوز در مقام وزیر خارجه اسپانیا در خط مقدم مذاکرات پیشین با ایران مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان نبوده. بنابراین اسپانیا و وزیر خارجهش در این خط دیده نشدند، اما تا جایی که به خاطر می آورم اسپانیا همیشه در خط دیگر سه کشور اروپایی قرار داشته و به صورتی سازنده و در حد معقول به مواضع اروپا وفادار بوده است. از این رو به نظر من وقتی وی کار خود را آغاز کند تغییری به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت. البته شرایط و رویدادها ممکن است به صورتی پیش‌بینی نشده تغییر کند، پس باید دید. شاید لازم باشد که او در مقاطعی تصمیم قاطعی اتخاذ کند. در این حال مسئول سیاست خارجی باید توانایی رهبری خود را نشان دهد و در صورت لزوم در آینده نچندان دور در گرفتن تصمیمات پیشگام باشد. پس از 10 آبان ما در چنین مقاطعی است که آقای بورل مورد آزمون قرار خواهد گرفت. اما در شرایط فعلی همچنان خانم موگرینی و سه کشور عمده اروپایی در خط اول خواهند بود.
آقای بورل چگونه آدمی است و آیا وی در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تغییری ایجاد خواهد کرد؟
قطعا او نسبت به خانم موگرینی و خانم اشتون، دو مسئول قبلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شخصیتی متفاوت دارد. خصوصیات ویژه خود را دارد و تجارب بسیاری در سیاست خارجی و در دیگر موضوعات. او در هواداری از اروپا محکم و ثابت قدم است و به نهاد اتحادیه اعتقادی خلل ناپذیر دارد. نباید فراموش کرد که او برای 2.5 سال رئیس پارلمان اروپا بود و با رویکرد سنتی فدرالی خود در مورد نحوه کار اتحادیه اروپا از عقاید روشنی برخوردار است. به لحاظ اعتقادی او آدم راسخی است. حال جالب خواهد بود که ببینیم چگونه عمل می کند. از نقطه نظر من شیوهی که او به کار خواهد برد تا دیگر کشورهای عضو را همراه کند جالب توجه خواهد بود. اینکه کشورها چگونه همگی به حمایت از وی جلب خواهند شد تا رهبری دیپلماسی اروپا را بر عهده بگیرد برای من جالب است. این همیشه مشکل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده است. پذیرش رهبری نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و سیاست گذاری امنیتی و اجازه دادن به وی که رهبری را بر عهده گیرد. نکته جالبی است که باید ببینیم آقای بورل چگونه میتواند کشورهای اروپایی را با خود برای این منظور همراه کند.
رویکرد جوزف بورل در مورد آمریکا، روابط اروپا و آمریکا چیست؟ چون به هر حال این موضوع همیشه برای اروپا حائز اهمیت بوده است.
اگر به اسپانیا به عنوان شریک اروپایی آمریکا نگاه کنید، این کشور همیشه به این شراکت وفادار بوده است. در سالها و ماهای اخیر ندیدم که هیچ یک از رهبران اسپانیا آشکارا منتقد رئیس جمهور ترامپ باشند. همیشه نوعی تعادل را حفظ کردند. جالب خواهد بود ببینیم آقای بورل چگونه به این صورت رفتار خواهد کرد. باز هم باید بگویم که یک سنت دیرپای دیپلماسی در اسپانیا وجود دارد که از مشارکت با آمریکا کاملا حمایت می کند و در این حال به طور کامل به تعهد اروپایی خود پایبند است تا در صورت لزوم به تنهایی عمل کند. او توانسته به نحو درستی این تعادل را حفظ کند. شاید از این نقطه نظر وی کاملا با اسلاف خود مانند خاویر سولانا در یک راستا باشد. هم به شراکت و هم پیمانی با آمریکا پایبند باشد و هم در این حال قادر باشد فضای لازم برای تدبیر امور از جانب اروپای مستقل را فراهم آورد.
در مورد سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا صحبت کردید. آیا آقای بورل قادر است اسپانیا را در سلک این کشورها درآورد؟
تا حالا هرگاه که صحبت از چهار قدرت اروپایی به میان آوردیم، بیشتر نام ایتالیا در میان آمده است تا اسپانیا. برخی از مذاکراتی را که سه قدرت اروپایی با ایران آغاز کردند، از ایتالیا هم دعوت کردند تا با آنان ملحق شوند. به طور مثال، وقتی در مورد اوضاع در یمن و دیگر نقاط خاورمیانه به بحث پرداختند، چهار قدرت اروپایی بودند و ایران. بنابراین جالب خواهد بود که ببینیم آقای بورل چگونه به این موضوع نگاه می‌کند و یا تلاش خواهد کرد تا اسپانیا را نیز به یک چنین ترکیبی یا چنین جمعی وارد کند یا نه. در حال حاضر نمی‌دانم و نمی‌توانم چیزی بگویم. فکر می‌کنم که او چون اهل اسپانیا است، مطمئناً می‌تواند چنین چیزی را در ذهن داشته باشد. ممکن است اینجا و آنجا شاهد تغییراتی باشیم در ترکیب مذاکراتی که تا حالا با دیگر شرکایمان با ایران داشتیم. اسپانیا مشتاق است که در این میان نقشی داشته باشد و جالب توجه خواهد بود که ببینیم آقای بورل این موضوع را چگونه در نظر خواهد گرفت. سخن گفتن در حال حاضر در این باره مشکل است. لااقل همین حالا در مورد برنامه جامعه اقدام مشترک برجام و ترکیبی که مذاکرات را تا اینجا پیش برد بلا تکلیفی وجود دارد. باید ببینیم این موضوع چگونه پیش می رود. باید این را هم اضافه کنم که اگر بریتانیا برنامه خروج از اتحادیه اروپا برگزیت را برگزیند، یکی از سه قدرت اروپایی کنار خواهد رفت. با آن وقت باید به دنبال ترکیب جدیدی باشیم و شاید در مقاطعی آقای بورل موضوع چگونگی دخالت دادن اسپانیا در مذاکرات و گفتگوها با ایران را در دست بررسی قرار دهد.
آیا آقای بورل کسی هست که بتواند توافق هسته‌ای را حفظ کند؟
واقعا امیدوارم. قطعا او ویژگی های زیادی دارد که میتواند در یافتن راه حل برای توافق هسته‌ای کمک کند. اما فکر میکنم برای دوباره رسیدن به این توافق به بیش از یک فرد احتیاج است. اروپایی ها لازم دارند تا حمایت دیگر طرف های این توافق یعنی روسیه و چین را جلب کنند. آنها در این حال نیاز دارند تا شرکای دیگری که به طور مستقیم در این توافق نقشی ندارند را نیز به حمایت از خود همراه کنند. در اینجا نام کشورهایی مانند هند و ژاپن به ذهنم می‌رسد. همین اواخر شاهد سفر نخست وزیر شینزو آبه بودیم که تلاش کرد تا به یک توافقی بر سر برجام دست پیدا کند و فکر می‌کنم که دیگر کشورها هم می‌توانند با این توافق همراه شوند. به نظر من این موضوعی است که به نوعی اجماع بین‌المللی را می‌طلبد تا بنبست کنونی را از بین ببرد. تکرار می‌کنم، آقای بورل قطعاً می‌تواند در این میان مفید باشد. بگذارید یک بار دیگر خاطر نشان کنم که وی دهم آبان ماه عهده‌دار این مقام خواهد شد. از حالا تا ده آبان رویدادهای زیادی ممکن است روی دهد. پس باید به دقت به این فاصله زمانی بنگریم. فاصله‌ای که آقای بورل تنها رئیس آتی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و نه عهده‌دار این مقام.
پیر ویمون دبیر کل سابق سرویس اقدام خارجی اروپا در گفتگو با رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب اخبار ورزشی با حبیب روشنزاده و بحث و مناظره این هفته در حیطه پرسش انگیز دیگری. پیش از آن 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران چکیده اخبار از رادیو فردا. جبل الطارق میگوید پلیس دریاییش با کمک نیروی دریایی بریتانیا یک کشتی نفتکش را که از ایران بارگیری شده بود توقیف کرده است. اسپانیا میگوید به درخواست آمریکا ابر نفتکش حامل نفت به سوریه توقیف شد. به دنبال توقیف ابر نفتکش در جبل الطارق وزارت خارجه ایران اعلام کرد سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. زلزله‌ای به قدرت 6.4 درجه ریشتر در ساعت 10:33 بامداد پنجشنبه به وقت محلی جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را لرزاند. فرنگیکاران نوجوان ایران طلاهای آسیایی را دشت کردند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در نخستین روز مسابقات آسیایی قزاقستان برنده 3 مدال طلا شد. مدال‌های طلا توسط امیررضا ده‌بزرگی، سعید اسماعیلی و سعید کریمی‌زاده به دست آمد. علاوه بر این، سهراب دانیالی 1 مدال نقره گرفت و شاهرخ میکائیلی‌زاده صاحب مدال برنز شد. بقیه مسابقات در اوزان باقی مانده امروز جمعه در شهر نورسلطان قزاقستان پیگیری خواهد شد. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری ایران را مشکوک به دوپینگ اعلام کرد. در جدیدترین لیست رکابزنان دوپینگی یا مشکوک به دوپینگ اتحادیه جهانی، نام مهدی سهرابی کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری ایران نیز به چشم می‌خورد. تاریخ و نوع ماده مثبت شده تست دوپینگ هنوز اعلام نشده و باید منتظر نتایج بعدی بود. اما خود مهدی سهرابی، دوچرخه سوار 38 ساله ایرانی، استفاده از مواد نیروزا را رد می کند. پرونده تیم ملی والیبال ساحلی ایران مرکب از بهمن سالمی و آرش وکیلی در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان در هامبورگ با شکست از ایتالیا بسته شد. پیروزی ایتالیا نایب قهرمان بازی‌های المپیک 2016 با نتیجه 2-1 به دست آمد. ایران جمعاً 4 مسابقه برگزار کرد که با 3 شکست و 1 برد همراه بود. در فرانسه جام جهانی فوتبال زنان فینالیست دوم خود را لیست شناخت. تیم ملی فوتبال زنان هلند در 1 پیکار 120 دقیقه‌ای تیم ملی زنان سوئد را 1-0 شکست داد و جواز حضور در فینال را دریافت کرد. حریف هلند در فینال روز یکشنبه تیم ملی فوتبال زنان آمریکا خواهد بود. این 5 بار است که تیم ملی زنان آمریکا به فینال جام جهانی زنان راه می‌یابد با رکورد 3 بار قهرمانی. تیم ملی فوتبال پرو با پیروزی 3-0 در برابر تیم ملی فوتبال شیلی فینالیست کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان تلموندو، حریف پرو در فینال روز یکشنبه برزیل میزبان مسابقات خواهد بود. پرو بعد از 43 سال فینالیست کوپا آمریکا شده و برزیل بعد از 12 سال. و در مسابقات تنیس ویمبلدون، معتبرترین تورنمنت تنیس جهان، روز پنجشنبه در بخش زنان تنیس بازانی چون سرنا ویلیامز آمریکایی و اشلی بارتی از استرالیا با پیروزی بر حریفان به دور سوم رسیدند. ولی انگلی کربر آلمانی قهرمان سال پیش ویمبلدون با شکست از لورن دیویس آمریکایی حذف شد. در بخش مردان هم فدرر سوئیسی و نیشی کوری از ژاپن و همچنین نادال اسپانیایی از جمله بازیکنانی بودند که جواز حضور در دور سوم را دریافت کردند.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران همکارانمان در رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها و پخش و اجرای زنده همراه شما هستند. پایان بخش مجله نیمه شب بحث و مناظره این هفته است در حیطه پرسش انگیز دیگری.
تا
بود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شاید شما هم در خبرها شنیده باشید یا در اطرافتان دیده باشید که این روزها مردم کمتر ازدواج میکنند، تعداد بیشتری طلاق میگیرند و آمار فرزند آوری هم تغییرات چشمگیری کرده. آیا تشکیل خانواده دیگر اهمیت خود را از دست داده؟ آیا نهاد نیرومند و تاریخی خانواده رو به اضمحلال است؟ پاسخ حسین قاضیان جامعه شناس به این پرسش مثبت است. او میگوید خانواده در جهان امروز دیگر کار نمی کند. دکتر نهضت فرنودی روانشناس اما میگوید انسان به طور طبیعی به ثبات و وفاداری نیاز دارد و به همین دلیل روشن نیست که خانواده به کلی از میان برود. من فهیم خضرحیدری هستم. سلام، به تابوی هفته خوش آمدید. آقای قاضیان، برنامه این هفته رو با شما آغاز می‌کنیم. این گزاره که نهاد خانواده در جهان امروز دیگه کارکرد نداره و اساساً ممکن نیست که بتونه به نیازهای افراد دیگه پاسخگو باشه، آیا درست است و اگر درسته چرا؟
به نظر من این گزاره تا حد زیادی درسته، اما اول ببینیم که وقتی داریم از خانواده صحبت میکنیم از چی حرف میزنیم. ما معمولا وقتی از خانواده صحبت میکنیم یعنی خانواده مرکب از یک زن و شوهر و تعداد محدودی فرزندان. این خانواده اولا تک همسریه و ناهمجنسگراست. این خانواده قراره به همه نیازهای عاطفی و جنسی دو نفری که اون رو تشکیل میدن در همه سطوح برای همیشه پاسخ بده. این سه تا گزاره بنیادی خانواده موجود هست. به عبارت دیگه زن و شوهر ذهن و بدن خودشون رو نمیتونن با کس دیگه‌ای غیر از همسرشون به اشتراک بذارن. تمایل به ازدواج و رفتن در داخل این الگو کاهش پیدا کرده. خود این خانواده پایداریش رو از دست داده به دلیل اینکه طلاق در همه جامعه ها رو به گسترش موارد خیانت گسترش پیدا کرده. موارد زیادی از زندگی های با دوام رو داریم که از رابطه عاطفی و جنسی سرنده خالی شده و تبدیل شده به زندگی خوابگاهی و زندگی همخانگی و شکل های دیگری از خانواده هم داره جایگزین این شکل مسلط میشه. بنابراین اینا نشانه ها و مصداق هایی است که شون میده این خانواده‌ای که در تلقی عمومی ما فهم کنیم وجود داره در واقعیت بیرونی عملاً از بین رفته و فرو پاشیده به یک عبارت.
خانم دکتر فرنودی، با این استدلال‌هایی که آقای قاضیان آوردن، نهاد خانواده در عمل این اتفاق افتاده و به نوعی دچار شاید اضمحلال شده. شما چه نظری دارید؟
ببینید، نهاد خانواده به اندازه عمر انسان قدمت داره. با وجود اینکه این همه تغییر در تمام اشکال زندگی انسان امروزی به وجود آمده، این واحد همونطور جای خودش مونده. ایشون به درستی اشاره کردن که در تمام ابعاد این نهاد دگرگونی به وجود آمده. سالها پیش جامعه شناسان فلاسفه در مونتریال کانادا یک نشستی داشتن که آیا اصولا انسان به این نهاد خانواده وفادار خواهد موند؟ به این نتیجه رسیدن که انسان ها خواهان به اصطلاح موناگومی یا رابطه‌ای که در اون به قول ایشون ذهن و جسمشون رو فقط با یک کسی در یک زمان تقسیم کنند، این واقعیه. یعنی این نیاز همراه انسان هست. ولی همونطور که خانم هلن فیشر در کالبد شکافی عشق و دلدادگی مطرح میکنه، ما میبینیم که خود آن دل سپردگی و دلبندی که عامل جذب و حفظ و نگهداری انسان ها در این واحد بوده، امروزه گرفتار بحران شده به دلیل اینکه انسان ها در طول زندگی دوره های مختلف وارد رابطه عاشقانه میشن و ازش بیرون میان. به همین دلیل بود اینها به این نتیجه رسیدند که آینده خانواده به سمت چین موناگومی میره. انسانها موناگومی رو دوست دارن ولی در طول زندگیشون وارد این رابطه عاشقانه موناگومی میشن و از توش بیرون میان و رابطه دیگه رو تجربه میکنن. حالا این رفتن و بیرون آمدن هم دلایل بیولوژیکال داره و هم دلایل عاطفی داره و هم دلایل تغییراتی که در روان پویایی یک رابطه به وجود میاد که به نظر میرسه اون خانواده که به پای هم پیرشین با لباس سفید برین با لباس سفید بیان بیرون، بله اون در مرز از بین رفتن هست.
آقای قاضیان، در صحبت‌های خانم دکتر فرنودی گفتند انسان به این تمایل داره که تک همسر باشه. اگر اینطور هست خب نهاد خانواده دقیقاً داره همین کارو میکنه.
یکی این که از کجا محققان در کانادا به این نتیجه رسیدن که انسان‌ها ذاتاً یا ماهیتاً به شکل مونوگام بسیار تکوین پیدا کردن. تحقیقات زیادی نشون داده که بسیاری از اقوام اساساً باوری به تک همسری ندارن و در عمل هم میبینیم که چنین اتفاقهایی میفته. یعنی اون قاعده اساسی خانواده امروزی تک همسری که از افراد میخواد ذهن و بدن خودشون رو با دیگری به اشتراک نذارن در مقاطع مختلف در معرض دستبرد قرار میگیره. افراد ممکنه به دلایل عاطفی یا به دلایل جنسی به دیگری دل ببازن یا علاقمند بشن، ولی اون فشار ضابطه‌های اخلاقی که از این خانواده تک همسری دفاع میکنه میخواد که اونها رو نگه داره. بنابراین اونها در یک نوع از همگسیختگی روانی به سر برن و جامعه با فشار از آدمها میخواد که در این ضابطه بمونن، اونها رو وادار میکنه که سر این دوراهی تصمیم بگیرن، از خانواده موجود بیرون بیان و برن دنبال یک رابطه مونوگام دیگه. همه رابطه‌هایی که امروز تموم میشه یا بیشتر رابطه‌هایی که تموم میشه اغلب با حسرت و غم و ناراحتی و کشمکش و درگیری است.
خانم دکتر فرنودی شما چه پاسخی دارید؟
ببینید، من به دلیل دلبستگیم به عصب شناسی رفتار و روان متوجه شدم که یه سری از تحقیقات ما رو به اون سمت باوری میبرن که مهمترین عنصر خوشحالی انسانها اتچمنت یا دلبستگی و دلبندیه. دلبستگی و دلبندی در سطح بیوشیمی مغز چیزی نیست که کسل کننده باشه، پایان بپذیره و انسان بخواد از توش فرار کنه بیاد بیرون. ما 4 سیستم انگیزشی در مغز داریم که یکیش دوپامینه که همون مسئول عشق رمانتیکه که مشابهش رو ما در کسی که کوکین مصرف میکنه میبینیم، ولی سیستم سوم انگیزشی مغز سیستم اکسیتوسینی هست، همون هورمون دلبستگی و همون چیزی که عنصر خانواده یا وصله تن هم شدن هست. این سیستم اکسیتوسین تاریخ مصرف نداره. اینجوری نیست که دوپامین وقتی افتش از بین میره ما کسی رو که دیوانوار دوست داشتیم بهش بی‌تفاوت میشیم، حتی اگه بخواد زیاد اصرار کنه متنفر هم میتونیم بشیم. اکسیتوسین خودش سیستم چهارم اوپیوید سیستم رو تحریک میکنه. انسان طبیعی یه اوپیوید سیستم طبیعی داره که وقتی اکسیتوسین فعاله و میزانش بالا میره این اوپیوید سیستم هم فعالیتش یعنی میزانش بالا میره و انسان تبدیل میشه به یه موجودی که احساس جا افتادگی و به خانه رسیدن میکنه، به خانه رسیدن روانی عاطفی میکنه. جالب اینه که در آزمایش که در دانشگاه پنسیلوانیا کردن موشهایی که اکسیتوسین مغزشون بالا بود وقتی که جفتشون رو از قفس می آوردن بیرون اینها با جفت جدید تمایل پیدا نمی کردن، دل و دلدادگی پیدا نمی کردن و انقدر بی غذا و بی اشتها می موندن تا جانشون در خطر می افتاد که همون جفت قبلی رو بهشون بر می گردوندن. اما عموزاده همین موشا که زیر فانکشنال امارای می دیدیم اکسیتوسین مغزشون پایینه وقتی که جفتشو ازش جدا میکردن و یه جفت دیگه میذاشتن بلا فاصله مشغول جفتگیری میشد و انگار نه انگار که نگاری داشتن. بنابراین این که موناگموس بودن انسان تحت تاثیر اکسیتوسین اتفاق میفته تردیدی درش نیست. بنابراین ما بیشتر مواقع خیانت و دلگی های جنسی و از این شاخه به اون شاخه پریدن رو اتفاقا برابر میدونیم با اتچمنت دیسوردر یا اختلالاتی که در دلبستگی و دلبندی به وجود آمده. یار کهن ما ضرورتا بار خاطر ما نمیشه، بلکه وقتی که اون دل و دلدادگی یا آغاز نمیشه یا متوقف میشه در یک جایی، اون وقت هست که ما فکر میکنیم با یکی دیگه هم آزمایش کنیم، با یکی دیگه هم آزمایش کنیم. ما باید تمیز و تفکیک بدیم بین لذت و بهجت. لذت میدونیم کوتاه مدت، هیجانی، شدتش بیشتره ولی ماندگار نیست. بهجت تدریجیه، انقدر شدت نداره ولی به تدریج عمق بیشتری پیدا میکنه.
خانم دکتر فرنودی این نکته رو مطرح کردن که به هر حال انسان میخواد برگرده به خانه ای و اون جفت دیرین الزاماً بار خاطر او نیست، بلکه مسائل هورمونی رو مطرح کردن. میخوام بدونم که شما چه پاسخی در این زمینه دارید؟
ببین، دلایلی که خانم دکتر فرنودی میارند در واقع دو تا پیش فرض هم داره. یک، اینکه انسان سرشتی داره. دوم، اینکه این سرشت یگانه و عام هست. اما خب اولا در مورد اینکه این سرشت به نحو تکاملی تغییر پذیره، یعنی تحت تأثیر فرهنگ و محیط تغییر میکنه، معنیش اینه که این سرشت چیز ثابتی نیست. دومی که خب ما میدونیم که شکل‌های دیگری از زندگی خانوادگی وجود داره، بنابراین ممکنه شکل تکامل اعصاب و مغز این گونه افراد در اون جامعه ها به شکل متفاوتی جریان پیدا بکنه در طول تاریخ، و اینا همه نشون دهنده این است که تک شریکی چیزی به عنوان سرشت بشر نیست. این شکل مسلط خانواده هسته‌ای است که تبدیل شده به یک ایدئولوژی که از طریق اخلاقیات موجود، از طریق نهادهای محکم موجود و از طریق قانون اون رو بر روح و ذهن و بدن ما داره حاکم میکنه و نمیذاره که ما به شکل آزادانه تری امیال و خواسته های خودمون رو پیش ببریم.
خانم دکتر فرنودی، گروهی هم معتقد هستن که آنچه که به پایان رسیده دوره و عمرش مرد سالاری است و سالار بودن مرد در نهاد خانواده است، نه خود نهاد خانواده. نظرتون در این مورد چیست؟
بله، من اینو اولا یک پدیده بسیار مبارک میبینم. در ثانی همینطور که میگید، یعنی ما بدون شک و تردید در این سمت و سو جلو میریم که مردسالاری رو به افوله. حالا خود اینم در نهاد خانواده یا شکل خانواده تغییرات عمده‌ای به وجود میاره. من الان مراجعینی دارم که آقایون در خانه میمونن، از بچه‌ها نگهداری میکنن و خانم‌ها به کارشون ادامه میدن، چون مثلا آقا مهندس سالی 60000 دلار حقوق میگیره در حالی که خانم جراح مغز و اعصاب و در حال 1,000,000 دلار درآمد داره، و این انتخاب رو میکنن و هیچ احساس خجالت نمیکنه که مرد خونه از بچه‌ها نگهداری میکنه. این نوع تغییرات به وجود خواهد اومد. تکامل انسان و مغز انسان و اینکه به کجا میره یک سیستم بازه. ما نمیدونیم که این تکامل و تحول نورولوژیکال انسان همونطوری که بین میمون به میمون نزدیکترین رد زیر ما اتفاقی که افتاد، پریفرانتال لوب یک ها از 10% به 30 تا 31% تکامل پیدا کرد و در نتیجه ما انسانی شدیم که تعادل وزنمون رو دو پای سطح کوتاه تونستیم انجام بدیم، تعادل عاطفیمون رو پیدا کردیم، همدلی پیدا کردیم، اخلاقیات ظاهر شد، منطق، همه اینا مال اون 20% بالا رفتن پریفرانتال لوب بود. ما میدونیم که انسان از ما اصلا چگونه عاشق میشه، در چه واحدی احساس آرامش میکنه. بله، واقعا نهاد خانواده خیلی از معیارهای خودش رو داره تجدید نظر میکنه، اما در این که از نظر تکاملی اون تک جفتی طلبی که خاصیت اکسیتوسین یا به خانه در آمدن و آرام گرفتن دل جز حلقه بعدی تکامل خواهد بود یا نه، به قول معروف I don't know, yet to see, yet to discover.
آقای قاضیان، خب خانم دکتر فرنودی از تغییراتی گفتن که شکلهای مختلف خانواده رو به وجود آورده، از جمله برابری بین زن و مرد در نهاد خانواده غیر همجنسگرا، و اینکه خب خانواده وقتی برابرتر شده شاید مشکل حل بشه. شما همینطور فکر میکنید؟
این مدعا که فکر بکنیم خانواده برابر تحت تأثیر حملاتی که به پدر سالاری شده ممکنه مشکل خانواده موجود رو حل کنه به نظرم قابل تردیده، به دلیل اینکه مشکلی که در خانواده موجود وجود داره ناشی از نابرابری نیست. نابرابری یکی از مشکلاتش است در حال حاضر، چون این رابطه نابرابره. اگر زن از این قاعده به اصطلاح تخطی کنه، یعنی به اصطلاح خیانت جنسی یا خیانت عاطفی بکنه، بیشتر از مرد مجازات میشه. برابری چه چیزی ممکنه در اینجا تغییر ایجاد کنه؟ اینکه مرد هم به اندازه زن مجازات بشه، اما هر دو مجازات میشن برای چیزی که اساساً نباید مجازات بشن.
خانم دکتر فرنودی، من برمیگردم به شما با این پرسش که همونطور که از اول این بحث هم گفتیم نهاد خانواده نهاد غیر همجنسگرا بوده در طول تاریخ، حالا میبینیم که نهاد خانواده همجنسگرا یا همجنس با رسمی شدن ازدواج همجنسان در بسیاری از نقاط جهان شکل گرفته. خب ایده میگویند که در حقیقت نهاد خانواده از بین نرفته، بلکه شکل‌های جدیدی رو ناچار شده به خودش بپذیره. نظرتون چیست و فکر میکنید که اون شکل از خانواده چطور؟ آیا اون هم شکلیست که میتونه در نهایت با همین اضمحلال روبرو بشه؟
اولا چون این پدیده حداقل به شکل رسمیش خیلی از عمرش نمیگذره، هنوز مطالعاتی که آیا مشکلات اینها یا روند شکست اینها در رابطه با ازدواج‌های غیر همجنسگرا تفاوت داره یا نه، مطالعه‌ای در این زمینه حداقل من ندیدم. من فقط با تجربه کلینیکی بالینی خودم میدونم که من جفت‌های بسیار موفقی دارم که غیر همجنسگرا هستن و زوج‌های بسیار موفقی دارم که همجنسگرا هستن و با اشکال جدید زندگی خانوادگی، به خصوص از وقتی که دنیا نگاهش به اینها دیگه توأم با شرم و احساس گناه و اینها نیست، رواج پیدا کرده و داره کار میکنه، خیلی هم عملکرد مناسبی داره مثل همه انواع دیگه زندگی خانوادگی. اینها بچه دار میشن، اینها بچه ها رو بزرگ میکنن. من احساس میکنم که خانواده انعطاف پذیریش در شکل بسیار راحت تر اتفاق خواهد افتاد تا در محتوا، ولی اینکه نهاد خانواده رو به انقراض هست برای من هنوز جا نیفتاده، به این معنا جا نیفتاده که من هنوز از هم دیروز من یه مراجعه داشتم که به خاطر تنهایی آمده بود پیش من و من بهش گفتم که چرا تنهایی اینقدر اذیتت میکنی؟ یه مثال زد، گفت من امروز رفتم ماشین نوم از کمپانی تسلا گرفتم و بعد خب ماشین عالی بود، خودم خیلی سرحال، روز خیلی خوبی داشتم، شکر خدا وضع مالیم خوبه، همه اینا، ولی بعد دیدم که من دوست داشتم الان که یه کسی کنار دست من بود که با هم از این رانندگی ماشین جدید لذت می بردیم و وقتی فکر کردم دیدم اون کسی که دلم می خواد چیز بود همسرش بود که از دست داده بود. خب اینا به من نشون میده که ما انسان‌ها یقیناً رابطه گرا هستیم. باز آقای غازیان اشاره کردن به این که ما باید اول یه پیش‌فرضی رو قبول کنیم که انسان دارای یه طبیعتیه. حداقل ما از طریق نوع زندگی که انسان برای خودش تعیین کرده میتوانیم بفهمیم یک نیازهای طبیعی ما را به سمت و سوی این مدل زندگی کشیده. آیا داشتن خانواده در خانواده بودن جز این نیازها هست یا نه؟ من نظرم اینه که هست.
آقای قاضیان، خانم دکتر فرنودی به تنهایی اشاره کردن، شاید بخواین توضیحی در این مورد بدین. به هر حال در جهان امروز مسئله تنهایی خیلی مطرحه و نهاد خانواده شاید یکی از کارکردهاش که تونسته ادامه پیدا بکنه همین بوده که این احساس تنهایی رو شاید دست کم در سطح از افراد گرفته. نظرتون چیست؟
بله تا حدی همینطوره، اما ما می آموزیم که تنها نباشیم، ما می آموزیم که تنهایی خوب نیست، رنجاوره. یعنی سازمان عاطفی ما هم، سازمان احساسات ما هم در جریان این یادگیری فرهنگی ساخته میشه و ما از بعضی چیزها رنج میبریم، از بعضی چیزها ناراحت میشیم و بعضی چیزها خوشمون میاد. اگر در یک فرهنگ دیگه‌ای به شکل دیگه‌ای زندگی میکردیم احتمالاً چنین فکری نمیکردیم و چنین ناراحتی‌هایی هم نداشتیم. بنابراین این ممکنه ما رو به سمت زندگی خانوادگی ببره که ما از تنهایی شرقی. اما اگر به درون این زندگی خانوادگی موجود بریم، یعنی ببینیم که در بسیاری از این زندگی‌ها ناپایداری وجود داره، یعنی به جدایی می‌انجامه، در زندگی‌هایی که ناپایدار نیستن در درونش کشمکش هست، خشونت هست و در بهترین حالت عدم وجود رابطه سرزنده عاطفی یا جنسی یا هر دوش هست، اون وقت دیگه می‌بینیم که این ظاهراً درمانی برای اون تنهایی که ما ازش میگریزیم هم نیست. حتی شکل‌های جدید زندگی خانوادگی مثل شکل‌های همجنسگرایانه که شما اشاره کردید هم گاهی اوقات نشون داده شده که درمان این ماجرا نیست، چون در شکل‌های جدید زندگی خانوادگی هم هنوز اون بنیان‌های زندگی خانوادگی هسته‌ای برقراره. یعنی در زندگی‌های همجنسی هم در برخی از مطالعات محدودی که انجام شده در مورد زوج‌های همجنسگرا دیده شده که در اونجا هم به دلیل وجود محدودیت و انحصار در به اشتراک گذاشتن ذهن و بدن و وجود مسئله خیانت کماکان، هنوز اون مشکل بنیادی برقراره. اونجا هم جدایی چیز دردناکیست، اونجا هم رفتن به سمت دیگری و به اشتراک گذاشتن ذهن و بدن با دیگری خیانت محسوب میشه و از این طریق یک تجربه دردناکه برای طرفه.
خانم فرنودی، کسانی هم طرح موضوع ناکارآمدی خانواده رو در جهان امروز با مسائلی مثل بی‌بندوباری یا درگیومه هوسرانی مرتبط میدونن و میگوین که کسانی موضوع رو مطرح میکنن که به دنبال هوسرانی هستن. شما که موارد متعددی هم بهتون مراجعه میکنن، از مشاوره شما استفاده میکنن، نظر شما چیست؟ آیا همینطور میاد به نظرتون یا اینکه بحث فراتر از اینه که شخصی هوس داشته باشه با کس دیگه رابطه بگیره؟
فرض کنید ما ماتریالیست ها رو میشناسیم که میگن روابط آزاد یا همون روابطی که به قول ایشون از چارچوب یه قوانین سنتی پیروی نمیکنه، از یک انتظاراتی تبعیت نمیکنه و شخص خودش رو توصیف میکنه و انبساط خاطر انسانها ملاک اصلیه، یه دهی به این باور هستن، در حالی که من جز اون دسته از کسانی هستم که باور دارم ما برای رشد روانیمون حتی بسیاری از موارد محرومیت به ما کمک میکنه. من اعتقاد دارم اگر ما دلبستگی و دلبندی و یک نوع دلسپردگی و وفاداری و امیدواری به سرمایه گذاری های عاطفیمون رو که در هر حال یک نوع ابدیت به وجود میارن، ما اگر اینو از دست بدیم موجودات ناخوشنودی هستیم. یعنی من اگر بدونم هر شب با یاری در آغوش هستم و با یاری صفا میکنم ولی او به من تعهدی نداره و من به او تعهدی ندارم و هفته دیگه این تجربه با کسی دیگه تقسیم میشه، من فکر میکنم احساس تنهایی بیشتر میشه. مهم نیست چقدر لذت جسمانی برده باشه.
آقای قاضیان چه پاسخی دارین؟
ما نیاز داریم که واقعیت بیرونی رو هم ببینیم. یعنی ما خیلی دوست داریم که در یه رابطه‌ای باشیم که این رابطه پایدار باشه، دو طرف همدیگه رو برای همیشه یا برای مدت زیادی دوست داشته باشن. اما وقتی به مطالعات بیرونی این رابطه‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم عشق‌هایی که خیلی با شکوه هم شروع شده، به طور متوسط بین 3 تا 5 سال بیشتر دوام نیاوردن، این نوع از خودآگاهی در جامعه امروز روزی ما رو وادار میکنه که هم در ارزیابی اون چه که اسمش رو میذاریم تعهد یه مقدار محتاط‌تر باشیم، هم در قبول این تعهدات محتاط‌تر باشیم که اخلاقاً درست‌تر هست، هم انتظاراتمون رو واقع‌بینانه‌تر میکنیم و بعد از تجربه هرمان و شکست و غم ناشی از این تعهد شکسته شده که میتونست شکسته بشه و ما باید انتظارشو میداشتیم در امان خواهیم بود.
با این مدلی که شما فقط میفرمایید، من یه نتیجه گیری میکنم که تصحیحم کنید اگر اشتباهه، و اینکه شما باید با صیغه و ازدواج های موقت خیلی موافق باشید.
صیغه به نظر من اصلا اهمیتی نداره، چون یه موضوع شرعی است که من برام اهمیتی نداره جنبه شرعی و
نه در طبیعتش که فی مدت معلومت میگم
دو نفر میتونن با هم دیگه قبول کنن که برای مدت معینی با هم دیگه باشن، حالا یه جایی در یه شریعتی اسمش رو گذاشتن صیغه، من هیچ بهش اهمیتی نمیدم حقیقتش. انتظار و توافق دو تا آدم بالغه که کاملا محترمه به نظرم.
آقای قاضیان، وقتی از نهاد افراد خانواده صحبت میکنیم، مسئله فقط دو نفر نیستن، مسئله فرزندان بچه هم هستن. در این شکلی از نهاد خانواده که حالا تغییر کرده رو به اضمحلال از دیدگاه شما، تکلیف این بچه ها چه خواهد شد؟
تکلیفشون تغییر زیادی نمیکنه به دلیل اینکه این تغییرات رخ داده در عمل. یعنی خانواده از یک نهادی که کار کودکستان رو انجام میداده، کار دبیرستان و دبستان و امثال اینا رو انجام میداده، کم کم این قسمت‌های آموزشی و حتی تربیتی رو به بیرون از خانواده منتقل کرده. گاهی اوقات دو تا زوج با هم دیگه کار میکنن، عملاً والدین وقت کمتری دارن برای اینکه مصروف تربیت فرزندان خودشون بکنن. نهادهای دیگه من جمله نهاد آموزش رسمی و نهادهای غیر رسمی مثل رسانه‌ها، همبازی‌ها و همالان به اصطلاح جای این تربیت رو گرفتن و امروزه بچه‌ها وقت کمتری رو با پدر مادر در عمل می‌گذرونن.
خانم دکتر فرنودی، برنامه رو با شما به پایان می‌بریم. در نهایت در پایان این برنامه فکر می‌کنید که جهان بدون نهاد خانواده چگونه جهانی خواهد بود؟ شیرین‌تر یا تلخ‌تر؟
انسان در ثبات احساس آرامش بیشتری میکنه و شاید خانواده با ثبات‌ترین واحدی هست که ما انسان‌ها تا کنون شناختیم. اگر این ثبات رو هم از ما بگیرن، من نمیدونم تأثیرش بر روان انسان چی خواهد بود، ولی ما میدونیم که برای رشد سالم مغز کودک انسان تداوم، ثبات و تکرار یکی از عناصر بسیار مهمه که ضد تشویش و پادرهوایی و اضطراب کار میکنه.
بسیار سپاسگزارم دکتر نهضت فرنودی و حسین قاضیان، میهمانان این هفته برنامه تابو.